ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان دست کم 72 کشته بر جای گذاشت. آیت الله سیستانی از دولت عراق خواست از مردم کرد حفاظت کند. و وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران تاکید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنی هستم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشت. نخستین انفجار شامگاه جمعه هنگام نماز توسط یک فرد انتحاری در یکی از مساجد شیعیان موسوم به مسجد امام زمان در غرب شهر کابل رخ داد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، از 39 کشته و 45 زخمی در این انفجار خبر داد. انفجار دوم در ولایت غور در مرکز افغانستان در یک مسجد اهل سنت هنگام نماز مغرب و عشا رخ داد. به گفته پلیس شمار کشته شدگان این انفجار به 33 تن رسیده است. به گزارش رویترز ظاهرا هدف این انفجار یکی از مقام‌های بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که او نیز در این انفجار کشته شد. نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق، از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، در خطبه‌های نماز جمعه کربلا از رهبران کرد نیز خواست در چارچوب قانون اساسی با حکومت مرکزی عراق وارد گفتگو شوند. مقام‌های کرد می‌گویند با ورود نیروهای دولت مرکزی به کرکوک، نزدیک به 100 هزار نفر از کردها این شهر را به مقصد اربیل و سلیمانیه ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی با هشدار نسبت به انتقام‌جویی‌ها خواستار شد که همه عراقی‌ها، اعم از عرب و کرد و ترکمان، در کنار هم مشکلات را حل کنند. آیت الله علی سیستانی پیشتر مخالفت خود را با همه پرسی اقلیم کردستان اعلام کرده و نسبت به عواقب آن و مداخله خارجی هشدار داده بود. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالستیک و منطقه‌ای ایران تاکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، که روز جمعه در یک اندیشکده در واشنگتن سخن می‌گفت، تاکید کرد که باید در مورد فعالیت‌های بالستیکی و منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده ایران بسیار جدی بود. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در عین دفاع از برجام، چون نمی‌خواهند واشنگتن را به طور کامل از خود دور کنند، در حال بررسی راهکارهای انتقاد از فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران در چارچوبی خارج از برجام هستند. ایران برنامه موشکی خود را صرفاً دفاعی می‌داند و می‌گوید هرگز در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکرده و نمی‌کند. اوضاع پیرامون سوریه و برجام دو محور اصلی رایزنی‌های فعال مسئولین روس و ایرانی است که این روزها در جریان است. مسکو و تهران با انتقاد شدید از موضع دولت آمریکا خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو این روزها میزبان کنفرانس بین‌المللی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است که طی آن تشدید تنش پیرامون برجام از موضوعات اصلی مورد بحث است. جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه این کنفرانس تأکید کرد بازگشت به وضعیت پیش از برجام از جمله احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منتفی است. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به حفظ برجام گفت:
قرارم که هر تغییر در توافق هسته‌ای نیازمند موافقت تمام طرف‌های پنج به علاوه یک و البته جمهوری اسلامی ایران است. همچون همتایان اروپایی من معتقدم تلاش ها برای آغاز گفتگو در این زمینه می تواند این توافق فوق‌العاده مهم در زمینه ثبات راهبردی و عدم گسترش سلاح های هسته‌ای را دفع
کند. عباس عرقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که برای شرکت در کنفرانس حل سلاح مسکو پنجشنبه به روسیه سفر کرد، در نخستین گام با سرگی ریابکوف همتای روسش درباره آخرین تحولات برجام ریزنی کرد. ریبکوف که سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات 5+1 با ایران بود، با تأکید بر حمایت کامل روسیه از برجام گفت از دید مسکو ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده، در حالی که آمریکا به روح و متن برجام وفادار نیست و به گفته وی روسیه اشتباه بودن این سیاست را همواره گوشزد خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که در آمریکا ژنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گفت راه برد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران صرفاً بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست، بلکه همه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران را مد نظر دارد. ایران بر رد این گونه اتهامات هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود واکنش تهران بسیار شدید خواهد بود. سپاه پاسداران اعلام کرد نفوذ منطقی و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد. در این رابطه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که او نیز این روزها مهمان مسکوست تاکید کرد فعالیت های منطقی و برنامه موشکی ایران از موضوعات برجام نیست. ریبکوف و کمالوندی طی همایشی که به مناسبت 25مین سالگرد همکاری‌های اتمی روسیه و ایران در مسکو برگزار شد، این همکاری را با سابقه و به ویژه در دوره پس برجام در آی چشم‌انداز روشن توصیف کردند. در چارچوب توافق هسته‌ای، روسیه و ایران در تغییر کاربرد تأسیسات فردو همکاری می‌کنند. روسیه 38 تن آب سنگین ایران را به کیک زرد معاوضه کرد و دو کشور در زمینه حمل و نقل مواد هسته‌ای توافقنامه امضا کردند. همچنین اعلام شد رئیس روساتوم تا پایان ماه جاری میلادی برای پیشبرد طرح احداث راکتور دوم در بوشهر به ایران سفر خواهد کرد. الکساندر کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، تیمیز گردی که این هفته در خبرگزاری ریا نوستی به بررسی آخرین تحولات برجام اختصاص یافت، گفت روسیه می تواند برنده تنش‌های اخیر باشد.
چند سناریو وجود دارد. اولی بازگشت تدریجی رژیم تحریمی، فشار آمریکا بر اروپایی‌ها برای انصراف از همکاری با ایران، محدودیت‌های مالی و بانکی که فرصت سرمایه‌گذاری را از میان خواهد برد. یعنی سناریویی که از همه بیشتر به ضرر ایران است. سناریوی دوم سرپیچی اروپا از دنبال روی سیاست آمریکا، چه صریح و چه غیر علنی، که در این صورت آمریکا به شدت متضرر خواهد شد. اما هر دو سناریو به نفع روسیه است، زیرا احتمالاً نابسامانی های ناشی از این وضعیت باعث جهش بهای نفت در بازار جهانی می شود و همزمان وابستگی ایران به روسیه و نفوذ مخالفان غرب در محافل داخلی ایران افزایش خواهد یافت. در این شرایط برای روسیه فرصت همکاری های گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران فراهم می شود.
حمایت از بشار اسد در سوریه از محورهای اصلی همکاری های روسیه و ایران است و این روزها رایزنی های فعال در این باره نیز در جریان بوده. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پنجشنبه در مسکو با الکسر مالوتوف، همتای روسش، درباره راه‌های بازگشت ثبات به سوریه رایزنی کرد و همان روز وزیران دفاع ایران و روسیه طی تماس تلفنی بر ادامه هماهنگی‌های نظامی در سوریه تاکید کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کرکوک حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم، به غیر از لشکرکشی مستقیم، ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ثبت ازدواج از سوی مفتیهای سنی در ترکیه رسمی شد. منتقدان میگویند تصویب اصلاحیه تازه تساوی میان افراد سنی مذهب با سایر اقلیت‌های دینی را از بین میبرد. برای چند و چون بیشتر ماجرا و فهم این گزارش بشنویم از آزاده اسدی.
مجلس ترکیه اصلاحیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن روحانیان سنی هم می توانند در کنار مراجع رسمی ازدواج افراد را ثبت کنند. پیشتر بر اساس قانون ترکیه شهرداری و دفترهای رسمی تنها مرجع رسمی ثبت ازدواج به شما می‌رفتند، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی. هرچند زوج‌ها در ترکیه بیشتر به دو شکل ثبت رسمی و غیر رسمی مراسم ازدواج خود را برگزار می‌کردند. مطرح شدن پیشنویس این اصلاحیه جدید که از سوی حزب عدالت و توسعه پیشنهاد شده بود، موجی از واکنش‌ها را از سوی مخالفان سکولار دولت و فعالان حقوق زنان در پی داشته است. حزب جمهوری خلق در مخالفت با این اصلاحیه اعلام کرده، آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه می‌داند. بر اساس قانون اساسی ترکیه نباید قوانین کشور از قوانین مذهبی تبعیت کنند. منتقدان می‌گویند تصویب این اصلاحیه تساوی بین افراد سنی مذهب با سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی را هم در کشور از بین می‌برد. تا پیش از تصویب این اصلاحیه بر اساس یک قانون مصوب در سال 1926 میلادی، کسانی که ازدواج خود را تنها به صورتی که شرعی خوانده شده ثبت می‌کردند با مجازات زندان روبرو می‌شدند. موافقان اصلاحیه معتقدند به دلیل دسترسی نداشتن به مرکز ثبت رسمی ازدواج در بسیاری از نقاط کشور، این قانون اجرا نمی‌شده است. از طرفی وزیر کشور ترکیه گفته تصویب اصلاحیه جدید هیچ کدام از قوانین جاری را تغییر نخواهد داد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، وزیر کشور ترکیه گفته است تصویب این قانون برای ثبت ازدواج در مناطق دورافتاده است که دسترسی به شهرداری‌ها و دفاتر عمومی وجود ندارد، اما مفتی‌های مذهبی در دسترس هستند. با این همه طرفداران حقوق زنان می‌گویند با رسمیت پیدا کردن این قانون، آمار ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. سن ازدواج قانونی در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج کودکان به ویژه در جنوب شرق این کشور رواج دارد.
گزارش می‌شنیدید از آزاده اسدی. دولت اسپانیا حمایت اپوزیسیون برای انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات جدید در آن منطقه را کسب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتخابات در کاتالونیا در تلاشی جهت دفع فشار دولت منطقه‌ای برای استقلال بناست در ماه ژانویه برگزار شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
تشکل عمده مخالف در اسپانیا، حزب سوسیالیست، روز جمعه گفت از یک بسته ملاحظات فوق‌العاده برای اعمال حاکمیت مرکزی بر منطقه کاتالونیا پشتیبانی می‌کند. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی که خواهان حمایت سوسیالیست‌ها جهت نمایان ساختن یک جبهه سیاسی متحد در برابر دولت جدایی‌خواه کاتالان بود، روز شنبه در یک نشست ویژه کابینه روند اعمال حکومت مستقیم را آغاز خواهد کرد. این نخستین بار طی گذشت 4 دهه از دموکراسی اسپانیا است که مادرید متوسل به قانون اساسی خواهد شد تا به طور مؤثر یک دولت منطقه‌ای را برکنار و درخواست انتخابات تازه کند. اسوسییتد پرس گزارش داده است دولت مرکزی اسپانیا در نظر دارد با بکار انداختن ماده 155 قانون اساسی هدایت برخی اختیارات کاتالونیا را در دست بگیرد تا تلاش رهبران منطقه‌ای برای استقلال را در هم شکند. یکی از احتمالات مطرح منحل کردن پارلمان منطقه‌ای و درخواست انتخاباتی جدید است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی سنای اسپانیا گزارش داده است اقدامات برای اعمال حاکمیت مستقیم را سنا می تواند تا پایان هفته آینده تصویب کند. حزب مردم به ریاست ماریانو راخوی نخست وزیر دارای اکثریتی در سناست. راخوی خواهان اجماعی هرچه گسترده تر پیش از اقدام است که به نوبه خود چشمنداز اعتراضات وسیع بیشتر در کاتالونیا را پیش آورده است، جایی که گروه های هوادار استقلال توانستند بیش از 1 میلیون تن را به خیابان ها بیاورند. رهبر کاتالان کارلس پوچدمونت، یک روزنامه‌نگار پیشین که کارزار جدایی خواهی را پیش می‌برد، با اشاره به رأی بالا به هواخواهی از جدایی طی رفراندومی در اول اکتبر، از رد استقلال خودداری کرده است. به گفته مقامات کاتالان حدود 90% به استقلال رأی دادند، گرچه تنها 43% از دارندگان حق رأی در رفراندوم مشارکت داشتند و گزارش شده است مخالفان جدایی غالباً در خانه ماندند. این در حالی بود که پلیس در اقدامی برای جلوگیری از رأی دهی بسیاری به گلوله‌های پلاستیکی و باتون متوسل شد. دادگاه های اسپانیا رفراندوم را خلاف قانون اساسی دانسته بودند. با این وجود پوچدموند نتیجه رفراندوم را الزام‌آور و مستوجب تمکین می داند.
با شنیدن این گزارش بختاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.